سه بار عنوان قهرمانی در آسیا و یک بار هم مدال برنز این رقابت‌ها رو به خودش اختصاص بده. تو مسابقات بازی‌های آسیایی هم نیکخواه بهرامی دو مدال نقره و دو مدال برنز رو همراه با تیم ملی کشورمون کسب کرده. تو عرصه باشگاهی هم نیکخواه بهرامی موفق شده 4 بار قهرمان آسیا بشه. امیدوارم دومین قسمت از بخش معرفی مشاهیر و افتخارات بسکتبال ایران و جهان مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
ساعت 9:31 همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال از شبکه رادیویی ورزش در خدمتتون هستیم. آقای گل محمدی، با توجه به اینکه خب به دلیل بیماری کرونا مجبور شدیم که مسابقات لیگ برتر امسال رو با فرمتی خاص برای اولین بار همینطور که شما هم بهش اشاره کردید برگزار بکنیم و در عین حال امسال شاهد حضور 16 تیم هستیم، به نظرتون سطح کیفی مسابقات امسال چجوریه؟
خب قطعاً وقتی کمیت بالا میره، یعنی تعداد تیم‌ها بالا میره، این مابین خب تیم‌هایی هم هستن که از لحاظ سطح کیفی با بقیه تیم‌ها شرایطشون فرق میکنه. در حال حاضر با توجه به خبرهایی که از تیم‌ها شنیده شده، درست، تقریبا نزدیک 8 9 یا 10 تا تیم به هم نزدیک هستن و شرایط خوبی رو دارن.
درست.
حالا میشه به گروه یک مثلا آویج سرعت پارسای مشهد، گرگان، پالایش نفت آبادان، تیم‌های جدید الورود مثل رفسنجان، مثل کرمان، شیمیدور قم، زوباهن اصفهان، مهرام تهران و این تیم‌ها اشاره کرد، حتی اکسون و این تیم‌ها تقریبا با توجه به اینکه تمریناشون رو به موقع شروع کردن و یارهای خارجی جذب کردن،
بله،
به نظر میرسه که خودشون رو جدا کردن. بعضی تیم‌ها مثل همیشه رعد پدافند، حالا همونجور که خدمتون گفتم، از دسفول شرکت کرد، سال گذشته از شهر کرد شرکت کرد، امسال از مشهد داره شرکت میکنه.
درست.
به نظر میرسه که خب نسبت به این تیما متفاوته و از لحاظ کیفیت تیم پایین تریه، یا بقیه تیم هایی که تازه شروع کرده، همین آینده سازان هنوز اسامیشون آقای نگهداری اعلام نکرده ولی تیم بسیار جوونی جمع کرده، تیم نیرو زمینی که هم مربی جوونی داره هم بازیکنان جوونی داره، باز اون تیم شاید وضعیتش نسبت به این دوتا تیم بهتر باشه. و همونجور هم که هفته گذشته گفتم، برای اولین بار شاید من تو لیگ شاهد نبودم که پدر و پسر به عنوان سرمربی توی لیگ برتر فعالیت میکنن. بازی‌های جذاب زیادی خواهیم داشت.
درسته.
ولی همین که الان 2 هفته لیگ انجام میشه، البته 2 هفته از لحاظ زمانی میگم، ولی از لحاظ تعداد بازی باید بگیم که هر تیمی 2 بازی انجام میده و لیگ دوباره تعطیل میشه تا بعد از اینکه تیم ملی از قطر برگرده. خود این شرایط باعث این میشه که کمی باز دوباره لیگ افت بکنه تا تیم‌ها برگردن سر جاشون. امیدواریم توفیق اجباری باشه، این تعطیلی کمک بکنه که تیم‌ها بتونن خودشون رو شناسایی کنن، نقاط ضعف خودشون رو تقویت کنن در این تعطیلی که بابت مسابقات هست.
آقای گل محمدی، یه سوال دیگه رو هم که میخواستم از شما بپرسم، به نظرتون این فرمت جدید گروهی باعث رشد و پیشرفت بسکتبال ما میشه یا نه؟ فکر میکنید همون فرمت یک لیگ بودن، فرمت سابقی که پیش در پیش
داشت، تیم‌ها همه با هم بازی بکنن خیلی بهتر، هم تعداد مسابقات بیشتر میشه، هم تعداد بازی‌ها بیشتر میشه، همه علاقمندان میتونن تمام مسابقات رو نگاه کنن. هر هفته 8 تا بازی خوب داریم، همه میان نگاه میکنن، از این 8 تا بازی حداقل 4 تاش هر هفته ممکنه حساس باشه. قطعاً یه گروه خیلی بهتره، ولی خب شرایط رو باید در نظر بگیریم. الان با توجه به شرایطی که ما داریم، بهترین نوع برگزاری تقریبا میتونم به ذرس قاطع بگم همین نوع برگزاری بود، چاره دیگه ای نداشتیم.
درست.
اولا باید چرخه لیگمون رو راه بندازیم، این چرخه اقتصادی بسکتبال ماست، اگه راه نیفته بسکتبال ما ضرر میکنه، خیلی بازیکن ها ارتزاق میکنن، از این چرخه اقتصادی نفع میبرن، حالا چه لیگ برتر چه لیگ 1. حالا لیگ یک اون که من شنیدم نزدیک به 40 تیم اعلام آمادگی کردن، راجع به اون بحث زیاده. حالا توی یه برنامه راجع به لیگ یک بحث می‌کنیم، 40 تا تیم فکر میکنم باید قوانین سختگیرانه تری بذاریم تا این 40 تا تیم سرند بشن، الک بشن. 40 تا تیم، از این 40 تا تیم حداقل 20 تا یا 25 تا تیم خوب در بیار. من خبر دارم تیم هایی هستن که حتی از پارسال تصفیه حساب نکردن، نزدیک 50% 60% پولاشون رو از لیگ پارسال لیگ یک ندادن و الان دوباره تیم دادن. فکر میکنم باید علاوه بر این که قانون میذاریم ورودیه رو بدن، درسته، یا 7% فدراسیون، این چیزها رو هم پیگیری بکنیم. حالا رئیس محترم فدراسیون آقای طباطبایی مصاحبه‌ای کرده بودن و فرموده بودن که بازیکنی نیومده شکایت بکنه یا باشگاهی مثلا بازیکنان نیومدن شکایت کنن که ما بدونیم کدوم تیم پول داده یا پول نداده. امیدوارم به اونجاها نکشه و باشگاه ها در اون سال سختی که گذشت، سال کرونایی که بازی هم نیمه تمومون، هم به باشگاه ها به بازیکنان کمک کنن، هم بازیکنان به باشگاه ها به هم تعامل برسن، بتونن که حالا اون پول طلبشون از سال گذشته دریافت کنن. حالا این لیگ آقایونه، تو لیگ خانوم ها هم شرایط همین جوریه.
ممنونم از توضیحاتتون. گفتم ممنونم که تا این لحظه شنونده ما بودید. در این بخش میریم به سراغ بخش دوم گزارشی که ابوذر مارکولایی تهیه کرده، به سراغ علی آرزومندی رفته، با هم میشنویم.
عزیزم شنونده، علی آرزومندی اینجا کنار من هست و میخوام باهاش صحبت کنم، چون در جلسه هماهنگی لیگ برتر به عنوان سرمربی باشگاه مهرام در این جلسه حاضر بود. میخوام خودش صحبت کنه، اصلا برداشتش از این جلسه و اون اطلاعاتی که لازم داشتن برای اینکه بخوان آمادگی بیشتری داشته باشن، چه به لحاظ ذهنی، چه به لحاظ مسائل بهداشتی، چه به لحاظ بحث برنامه مسابقات لیگ برتر رو خدمت شما هستیم که با هم بشنویم. آقا خوشحالم میبینمتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. با جلسه هنوز تموم نشده، روال خودش رو داره پیش میبره که با چه فرمتی بتونه مسابقات انجام بشه که هم سلامتی بازیکن‌ها و مربی و داورا حفظ بشه، عوامل اجرایی هم به قول معروف چرخ بسکتبال به چرخه و بسکتبال بازیش متوقف نباشه و این مسابقات اجرا بشه. فعلا که پیشنهادات خوبی داره مطرح میشه، امیدوارم شرایطی پیش بیاد که بتونیم لیگو هم شروع کنیم، هم ادامه بدیم و به اتمام برسونیم و این یه جور به نظرم همکاری باشگاه‌ها و فدراسیون و عوامل اجرایی همه با هم باید دست به دست هم بدن، این پروتکل رو رعایت کنن که ان شاءالله در درجه اول سلامتی همه اهالی خانواده بسکتبال توش باشه و بعد این که ان شاءالله لیگ به سلامت تموم شه.
ان شاءالله. یکی از نکاتی که هست که قرار بود قبلا 4 تیم برتر هر گروه برن دور بعد، الان مسبب شد و با اعلام باشگاه موافقتشون که 8 تیم هر دو گروه در واقع اتفاق میفته. شما موافق این مسئله بودید و نظرتون چیه؟
نه، توی جلسه قبلا این بحث مطرح شد. به هر حال یه سری زیان و فایده داره این مسئله، سیاه و سفید نیست. ولی طبیعتاً وقتی شما، من موافقم که 4 تا تیم بالا باید توی پلی آف شرکت کنن، 8 تا تیم برتر. اگر یه تیمی 14 تا بازی فرصت داشته که تو 8 تیم برتر کشور قرار بگیره، این فرصت محترمه، نباید اینو نادیده بگیریم. و همه جای دنیا وقتی بحث پلی آف مطرح میشه، حتما یه سری تیم‌ها به خاطر شرایطی که تو فصل داشتن راه پیدا می‌کنن پلی آف، یه سری تیم‌ها راه پیدا نمی‌کنن. حالا اینجا به خاطر اینکه دو تا گروه وجود داره و ممکنه نظم اون عدالتی که بین تیم هاست یه ذره گروه ها بالانس نباشه، منطقیه که حالا مثلا پلی‌آف رو به نحو دیگه، پیشنهادی که ما دادیم این بود که به دلیل اون بازی‌های دوره‌ای که برگزار میشه تو هر گروهی دو تا تیم اول وارد استراحت بشن برای اون بر دور پلی‌آف و تیم سوم، چهارم، پنجم، ششم هر گروه با تیم سوم، چهارم، پنجم و ششم گروه مقابل پلی‌آف رو برگزار بازار کنه و 4 تا تیم برتر رو اینجوری بشناسیم. با این صورت تیم هفتم هشتم هر گروه که مثلا عملکرد ضعیف‌تری نسبت به تیمای دیگه داشتن، اونا وارد پلی‌آف نمیشن. این باز به نظر من منطقی ترسه.
و اینکه شما به عنوان یک تیم تهرانی در این رقابت حضور دارید، خیلی تیم‌های شهرستانی میگن که خب این کمک می‌کنه به تیم‌های تهرانی، هم بحث قرنطینه، هم بحث هزینه عیاب ذهاب، همین که مسئله اسکان و این مسئله جوری داره تفاوت پیدا می‌کنه بین تیم‌های شهرستانی و تهرانی. برنامه خود شما چیه برای اینکه در رقابت لیگ حضور پیدا کنید؟ مثلا با چه پروسه‌ای بهداشتی می‌خواید وارد مثلا حباب بشید که بتونید مسابقات خودتون رو با بالاترین ذریب اطمینانی در واقع برگزار کنید؟
خب قطعاً این حرف منطقیه که به هر حال تیم‌های تهرانی این اقبال رو دارن که این اتفاق براشون میفته. از سوی ستاد ملی کرونا در ورزش این مجوز رو صادر کرد که این بازی‌ها مثلا تو تهران باید برگزار شه، یعنی ادوانتج ناخواسته برای این تیم‌ها ایجاد شده. ما که فعلا الان هفته ششمه که داریم تمرین میکنیم، خدا رو شکر مشکلی نداشتیم.
کرونا اینو که نداشتیم آقا تالا.
چرا ما توی خود ما دو سه نفر داشتیم، ولی خب بلافاصله خوشبختانه زود تشخیص دادیم و تا قرنطینه. ولی فکر میکنم از تیم سه نفر، یعنی با یه نفر بازیکن دو نفر از کادر رو ما درگیر این داستان داشتیم که خدا رو شکر این قضیه مال یه ما پیشه ختم به خیر شد. الان مشکلی نداریم، سعی میکنیم بعد از این اتفاقی که افتاد اصلا سعی کنیم خیلی سفت و سخت‌تر پروتکل رو رعایت کنیم و خدا رو شکر مشکلی نداشتیم. حالا توی مسابقات هم باید وارد شیم ببینیم که شرایط چجوری.
و سال آخرم از وضعیت صمد میخوای بهرامی هم اگه اطلاعاتی دارید بیشتر بگید، که زارم به باشگاه شما پیوستن، باشگاه محرم هستن و الان وضعیت چطوره؟
والا صمد که بود باشه، پارسال هم بازیکن محرم بود، امسال هم هستش. ایشون خوب من خبر دارم ازش، فکر می‌کنم روز 10 11 قرنطینه‌اش هیچ مشکلی هم نداره. دیروزم تست داده بود، تستش منفی بود و از امروز خودش تمریناتش رو جداگانه با ما شروع می‌کنه، یعنی میاد به طور اختصاصی با کاد تمرین می‌کنه، یکی از اعضای کاد کمکش می‌کنه که تمرینای اختصاصی رو شروع کنه. تو 2 روز آینده تمرین انفرادی می‌کنه، ولی از اول هفته آینده ان شاءالله به تمرینات تیم برمیگرده. ان
شاءالله. خیلی متشکرم این دکتر خاصی هست در خدمت.
زنده باشید، ممنونم از شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از ابوذر مارکولایی بابت گزارشی که تهیه کرد.
خب در ادامه یارگیری تیم، حالا خدمتتون گفته بودم اگر روزو که عیزه بدین اسامی بازیکن‌های خارجی و تیم‌هایی که بازیکن خارجی جذب کرده رو بگم خدمتتون. قزوین آقای مالکوم گرانت رو گرفته و واورلی آستینی که سال قبل در شیمیدور بود، حالا با توجه که محمد رضا اسلامی هم رفته شهرداری قزوین، واورلی آستین هم اونجا رفته. مهران مالی ترنت رو گرفته، بازیکن خوبیه. کرمان دو تا بازیکن خارجی گرفته، دوین مارتین و نوویل کری. شیمیدور کلوین آمایو، بازیکنی که فصل گذشته در تیم تو بارغام بازی می‌کرد، بازیکن خوبیه، جذب کرده. و آقای وارگاس هم بازیکن بسیار خوبیه. شهرداری بندرعباس سافریکیناس رو گرفته، هارولد سافریکیناس، اون هم از اول لیگ با بازیکن خارجی شروع میکنه. آویج صنعت مشهد با تیمیه که بیش زودتر از همه بازیکن خارجی‌هاشو گرفت، نیکولا یفتیچ و الکساندر پونیاویچ. گرگان پریپتیو که چندین ساله باهاش هست دوباره گرفته. اکسون زوران ورکیچو که سال گذشته هم بود و امسال دوباره جذب کرده. کوین هنری رو که سال گذشته در تیم آویج صنعت بود جذب کرده. زوباهن دوین سویتنی رو گرفته. این تقریبا اخبار خارجی‌های ماست. حالا اگر وقت بشه در ادامه برنامه هفته اول مسابقات هم خدمتتون اعلام
می‌کنم. همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما تحلیل و بررسی نحوه قرعه کشی و چگونگی برگزاری لیگ برتر با توجه به آخرین جلسه هماهنگی این مسابقات. در این خصوص در این بخش در خدمت مهمان بعدی برنامه جناب آقای علی توفیق از کارشناسان و مربیان بسکتبال کشورمون هستیم. آقای توفیق سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه امروز.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی، همچنین همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز برنامه در خدمتون هستم.
آی توفیق، شما سطح کیفی مسابقات لیگ امسال رو به چه صورت میبینید و به نظرتون آیا ما در لیگ امسال شگفتی خواهیم دید یا نه؟
عرضم به حضور شما که خب پیشگویی و قضاوت قبل از شروع مسابقات یه مقداری مشکل هستش، ولی با توجه به نحوه یارگیری تیم ها و تعداد کمی تیم هایی که امسال تمایل داشتن و در لیگ برتر ما حضور دارن و تقریبا میشه گفت بالای 50% از تیم ها هم بازیکن های خارجی خودشون رو به اختیار گرفتن و در تمریناتشون حاضر هستن، من فکر میکنم که با بازی های جذابی رو پیش رو داشته باشیم. حالا در این بین چقدر زمان برسه به اینکه بازیکن های ایرانی ما فرصت داشته باشن نمایشی داشته باشن و از کل زمان مسابقات رو به خودشون اختصاص بدن، خب اون صحبت جداگونه ای که در از این مسئله باز شکوفایی میشه. در مورد نحوه اجرای مسابقات هم با توجه به اینکه خب ما داریم تجربه جدیدی رو محک میزنیم و اجرا میکنیم به صورت متمرکز، حداقلش در مرحله اول این هستش که از این به بعد برگزار کننده مسابقه من فکر میکنم که مسئولیت سنگینی داره، به خاطر اینکه شرایط خاص و نحوه جدید افراد جدید و متخصصین جدیدی رو میطلبه برای اینکه بتونن این وضعیت رو کنترل بکنن که ما بتونیم به سلامت به کشتی خودمون رو به ساحل مقصودمون برسونیم.
بله.
و بدون اینکه بازیکن‌ها و عوامل اجرایی رو به سمت خدایی نکرده درگیر شدن با ویروس یا بیماری هدایت بکنیم. اینه که من فکر میکنم که از این به بعد نحوه برگزاری یعنی اجرایی کردنه، چون به هر حال فرمت مسابقات مشخصه، گروه بندی ها مشخصه، تیم ها هم دارن تمرینات خودشون رو به حمدالله به خوبی پیش میبرن، از این به بعد دیگه مسئولیت سنگینی متوجه فدراسیون و عوامل برگزار کننده مسابقه است که من فکر میکنم که و امیدوار هستم که افراد جدیدی رو و تعدادی از کسانی رو که میبایستی که در این بره کمک بکنن به اجرای بهتر مسابقات و سالمتر اون آماده کرده باشن که روانه این مسابقات سوپرلیگمون بکنن. حالا انشالله اگرم فرصتی باشه در مورد لیگ یک و لیگ های پایین‌تر و جوانان هم بتونیم در برنامه های دیگه صحبتی داشته باشیم، هم به شهادتی هستش که بتونم خدمت عزیزان و کسانی که علاقه من هستن رو ارائه بدم.
آی توفیق انشالله حتما هفته های آینده هم در خدمتتون هستیم. تشکر میکنم از شما، روز خوبی داشته باشید. آقای گل محمدی، فرصت زیادی نداریم، اگه میشه برنامه هفته اول رو به خدمت شنوندگان عزیزمون بگید و جمع‌بندیتون رو از مباحث برنامه.
بله، هفته اول گروه الف 4 تیمه که انتخاب شدن برای مسابقات پنجشنبه جمعه شون، یعنی پنجشنبه 15 آبان شهرداری گرگان ساعت 15 با صنعت مس رفسنجان داره و ساعت 18 پالایش نفت آبادان با آفتاب زاگرس اهواز داره. همین تیم ها فرداش دوباره آفتاب زاگرس اهواز با شهرداری گرگان ساعت 15 جمعه 16 آبان و ساعت 18 صنعت مس رفسنجان با پالایش نفت آبادان. 4 تیم دیگه شون شنبه یک شنبه بازی دارن: آویژه صنعت پارسای مشهد، شورای شهرداری قزوین شنبه ساعت 15، اکسون تهران رد پدافند هوایی مشهد ساعت 18 و آویژه صنعت پارسای مشهد اکسون تهران یک شنبه و دوباره شورا و شهرداری قزوین رد پدافند هوایی مشهد هم یک شنبه. گروه ب دوشنبه و سه شنبه هفته آینده، هفته اول بازیشون بین اون 4 تیم شیمیدور قم و نیروزمینی ارتش ساعت 15، مهرام تهران آینده سازان تهران ساعت 18 و سه شنبه آینده سازان تهران شیمیدور قم ساعت 15 و ساعت 18 نیروزمینی ارتش مهرام تهران ساعت 18 در سالن آزادی و چهارشنبه و پنجشنبه 4 تیم دیگه.
درست.
حالا اینقدر سریع گفتم، قطعا تو سایت فدراسیون که من نیده بودم بزنن، امید امیدوارم برنامه مسابقات رو بزنن که علاقمندان مراجعه بکنن. چهار تیم باقی مونده هم چهارشنبه شهرداری بندرعباس با جوانان 2020 مسابقه داره، ساعت 18 ذوب‌آهن اصفهان و صنعت مس کرمان، و پنجشنبه 22 آبان شهرداری بندرعباس با ذوب‌آهن اصفهان، جوانان 2020 با صنعت مس کرمان. همه مسابقات هم در سالن آزادی تخت‌گاز رفتم گلوم گرفت. حالا اگر راجع به تحلیل مسابقات
فکر کنم زمانمون خیلی کوتاه. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. حالا نکته پایانی رو اگر بگید خدمت شنوندگان عزیز ممنون
میشم. امیدوارم با رعایت همه مسائل بهداشتی و مسائل محیطی ما بازی‌های خوبی رو داشته باشیم، بازیکن‌هامون در سلامت راهی مسابقات باشن. فقط هنوز محل استقرار تیم‌ها اعلام نشده، آزمایشگاه طرف قرارداد به تیم‌ها اعلام نشده. تمام اینها باید تا قبل از مسابقات انجام بشه تا تیم‌ها با فراغ بال بهتری راهی مسابقات بشن. لیگمون از 15 هم شروع میشه. همه علاقمندان رو دعوت میکنم که حالا از رادیو ورزش اگر این بازی ها پخش میشه مخاطب لیگ ما باشن.
سپاس از شما میشه. به پایان برنامه امروز رسیدیم. با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان تا هفته بعد، خدا نگهدار.
هفته پارالمپیک.
به نام خدا و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. حمید اسلامی هستم، در رشته دو میدانی فعالیت میکنم، ورزشکنان نوین هستم، در خدمتون هستم.
حمید آقا، ما هم به شما سلام عرض میکنیم. چند سالتون شما؟
من 33 سال.
چند سال عضو تیم ملی دو میدانی هستید؟
من سال 90 تا سال 99 عضو ثابت تیم ملی بودم.
از چند سالگی ورزش رو شروع کردید؟
من سن 15 سالگی.
بعد شما این معلولیت بیناییتون از کودکی همراهتون بوده؟
بله از کودکی بوده. بله.
مدارس استثنایی هم بودید داوود دیگه؟
بله مدارس استثنایی بودیم. بله.
چطور بود اونجا ورزش کردن؟
بله حمایت میکردن. بعد نبود، من همون معلم علومون آقای نجفی بودن که خودشون هم مربی گلبال بودن. ایشان ما رو به رشته گلبال تشویق کردن و یکی از مربیان دو میدانی آقای قاسمی هم در رشته گلبال فعالیت میکردن هم در رشته دو میدانی. این شخص بنده رو به رشته دو میدانی دعوت کردن، گفتن که فیزیک بدنی شما بیشتر به رشته دو میدانی میخوره تا رشته گلبال. این شد که من به رشته دو میدانی روی آوردم.
چطور بود فیزیک بدنتون میخورد به دو میدانی؟
بله بله.
اهل کدام شهر هستید؟
ما همدان.
الان هم اونجا زندگی میکنی؟
بله خود همدان هستم. بله.
موقع اردو ها میرین تهران و اینها؟
نه اردو ما بیشتر تو ارتفاع هست، بخاطر که رشتمون استقامتیه تو ارتفاع هستیم، تو شهر کرد چهار محل بختیاری.
آقا حمید اسلامی عزیز، از افتخاراتتون به ما بفرمایید. چه مدال هایی کسب کردین در طول این 9 سال؟
بنده سال 83 تا 2004 مسابقه جوانان چک قهرمان جهان شدم و 7 سال به دلیل مصدومیت و مشکلاتی داشتم به اردوی تیم ملی راه پیدا نکردم. تا سال 90 که 2011 میشد مسابقه جهانی ترکیه رفتم، اونجا بزرگسالان نایب قهرمان شدم. 2012 مسابقات آسیایی کویت اول شدم. 2013 مسابقه جهانی امارات دو تا سومی کسب کردم در ماده 1500 متر 5000 متر. 2014 مسابقات پاراسیایی اینچون دو تا مقام دومی کسب کردم. 2015 مسابقات جهانی سئول به مقام سومی رسیدم. 2016 مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسی دوم شدم. 2017 مسابقات جهانی تونس یه مقام اولی یه مقام دومی و مسابقات 2018 جاکارتا دو تا مقام قهرمانی کسب کردم که یکیش به ناداوری از اون گرفتم و حضور در پارالمپیک 2016 هم تو کارنامه‌ام دارم.
کسب سهمیه کردی برای توکیو؟
فعلا نه خیر.
تمرین میکنی براش؟
بله بله تمرین میکنم. بله.
تا حالا مسابقه نبوده برای کسب سهمیه پارالمپیک توکیو؟
بوده که بله، متاسفانه آسیب دیدم و نتونستم شرکت کنم. تا انشالله اسفند ماه امسال تا ببینیم خدا چی میخواد دیگه.
حتما همینطوره. آقا حمید اسلامی عزیز، قهرمان ارزنده کشورمون، هفته پارالمپیک رو خدمت تبریک عرض میکنم و آرزوی موفقیت داریم برای شما.
خیلی ممنون، لطف کردید، سلامت باشید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
بزرگی به سن نیست، بزرگی به خانواده و خاندانم نیست، بزرگی به راه و روشیه که یه نفر برای زندگی و منش خودش انتخاب میکنه و به اون پایبند میمونه. وقتی این راه و روش از کلام حق گرفته شده باشه، دیگه فرد رو تا عرش خدا بالا میبره.
رادیو قرآن فردا به بررسی شیوه زندگی قرآنی شهید نوجوان محمد حسین فهمیده میپردازه.
حکایت عشق و شجاعت و غیرت، سیره قرآنی شهدا در برنامه حکایت جاودانگی.
سمیرا قمبری هستم، تهیه کننده برنامه حکایت جاودانگی رادیو قرآن. در برنامه حکایت جاودانگی هر هفته پنجشنبه ها با یک شهید می‌پردازیم از منظر سبک زندگی قرآنی. این هفته پنجشنبه مصادف با 8 آبان سال روز شهادت شهید حسین فهمیده و روز نوجوان هست و برنامه حکایت جاودانگی به این شهید بزرگوار اختصاص داره.
بانوان تلاشگر و تاثیرگذار همیشه بخش مهمی از فرهنگ و جامعه ما بوده و هستند، چه در دورانی که از نظر رسانه‌ای به این نقش پرداخته نمی‌شد و چه زمانهایی که این تلاش‌ها دیده میشه.
برنامه مهربانوی رادیو تهران پنجشنبه هم به زندگی یکی دیگه از بانوان موفق و تاثیرگذار خواهد پرداخت.
مهربان. زرین کشاورز هستم، تهیه کننده و مجری مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که در اون به زنان موفق و تأثیرگذار جامعه می‌پردازیم. این هفته مهمان ما مهربانو خانم دردش هستن، یهودی مسلمان شده که یک هیئت در تهران دارن و هر سه فرزندشون هم از بانیان این هیئتن. حتما هر پنجشنبه ساعت 15:30 دقیقه و جمعه ها ساعت 19 مهربانو رو با ما همراه باشید.
موسیقی اصیل ایرانی یکی از مهمترین نمادهای فرهنگ غنی کشورمونه که گاهی بهش بی‌اعتنایی میشه و اونطور که باید و شاید سهم مناسبی از بازار موسیقی کشورمون رو به خودش اختصاص نداده.
برنامه ارغنون رادیو گفتگو فردا به بررسی موضوع نشر در حوزه موسیقی ایران میپردازه.
ارغنون.
رضا مهدوی، سردبیر و کارشناس مرجوی برنامه ارغنون از شبکه رادیوی گفتگو هستم که هر پنجشنبه شب ساعت 9 شب حدود 50 دقیقه ما درباره موسیقی صحبت میکنیم. این هفته سومین برنامه است که درباره حوزه نشر و تولید موسیقی میخوایم در ارغنون صحبت بکنیم. ارغنون رو از رادیو گفتگو بشنوید، موج FM 103.5 مگاهرتز.
اتفاقاتی مثل شیوع ویروس کرونا روند هر چیزی رو متوقف کنن، روند انتشار اخبار متوقف نمیشه. مخصوصا خبرهایی که در حوزه‌های مورد علاقه عموم مردم منتشر میشه همیشه مشتری خودش رو داره و خبرهای فوتبالی از اون دست خبرهاست که همیشه مشتری‌های خودش رو داره.
برنامه از فوتبال چه خبر رادیو ورزش فردا از خبرهای دنیای فوتبال خواهد بود.
از فوتبال چه خبر؟
من خیلی شفاف دارم این قضیه میگم، حتما که تای منافعشون پشت این قضیه بوده که یه اتفاق افتاده.
رادیو ورزش،
از فوتبال چه خبر؟
از شنبه تا پنج شنبه
16 تا 17،
از فوتبال چه خبر؟
با صدا 24 انتخاب آسان است.
میشه از صبحانه لذت برد، میشه یک روز عالی داشت. شرکت فرخ مهر اصفهانی، تولید کننده کره حیوانی پاستوریزه. شروع یک روز خوب با کره ورک.
ساجیران، برای مدیران حرفه‌ای، تلفیقی از دانش و هنر با بهره‌گیری از اصول ارگونومی، با چیدمانی در محیطی زیبا و پرنشاط. ساجیران، جریان زندگی در کار شما. ساجیران، تولید کننده مبلمان و پارتیشن اداری.
سلام آقا.
به به آقای داما.
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصول که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد.
همش رو بده.
ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
میگم مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش میگی چه لذیذ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل بر رو سالاد بریز. میگم مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز همه میدونن، مایونز خواستی بگو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
با اعلام ساعت 10 صبح از تهران، جام جم استدیوی پخش شبکه رادیویی ورزش، دعوتتون میکنم تا شنونده